با نفس سرکش خود آورده ام شکایت از بس گناه کرده دل را سیاه کرده عمر عزیز خود را من صرف آه کردم خدای من خدای من خدای
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین الهی به امید تو یا رب العالمین. داشتن تو کلاس سرصدا می کردن، شروع می کردن، یه دفعی معلم وارد کلاس شد، همه ساکت شدن. معلم نشست، بسم الله و گفت، قبل از این که درس رو شروع کنه یه سوال پرسید. سوال اینه که چرا وقتی که ما ناراحت میشیم، وقتی که خشمگین میشیم، عصبانی میشیم، داد میزنیم سر هم دیگه؟ همه فکرایی کردن، هر کسی یه جوابی داد. یکی گفت چون آرامشمون رو از دست میدیم، چون خونسردیمون رو از دست میدیم، داد میزنیم. معلم دوباره پرسید، خب عیبی نداره، آرامش رو از دست دادیم، اما فاصله ما که به هم نزدیکه، چرا داد میزنیم؟ تا حالا خودتون تجربه کردید اگر با رفیقتون، اگر با دوستتون دعوا میکنید، سر هم دیگه داد میزنید با اینکه فاصلتون به هم نزدیکه؟ هر کسی یه چیزی گفت، اما جوابها این معلم رو قانع نکرد. تا آخر که خود معلم پاسخ داد و گفت وقتی که ما ناراحت میشیم، وقتی که ما خشمگین میشیم، عصبانی میشیم، داد میزنیم به این دلیل که قلب هامون از هم دور میشه. اگرچه فاصله ها به هم نزدیکه، اگرچه جسم و بدن ما به هم نزدیکه، اما قلب و دلمون از هم دور میشه و ما فریاد میزنیم. دیدید گاهی وقتا اونهایی که همدیگر رو دوست دارن، عاشق همدیگه هستن، با هم آروم صحبت میکنن. وقتی که عشقشون زیادتر میشه، به هم علاقمندتر میشن، در گوشی صحبت میکنن. و وقتی که این عشق بیشتر و بیشتر میشه، فقط به هم نگاه میکنن. یه وقت میبینی توی یک مجلسی نشستن، با نگاه با همدیگه صحبت میکنن و میخندن. ادامه داد این معلم، گفت حکایت اون عالمان و عارفان با خدا همینه. عالما و عرفا آروم صحبت میکنن با خدا، نجوا میکنن، گاهی وقتا سکوت میکنن. چرا؟ چون قلبشون به خدا نزدیکه. اگر قلب ما به خدا و اهل بیت نزدیک باشه، لازم نیست داد بزنیم، فقط باید بشینیم فکر کنیم و این فکرمون ارتباط میگیره با خدا و اهل بیت. حتی اگر در این شلوغی‌های دنیا باشیم، حتی اگر در این مشکلات دنیا غرق بشیم، باز هم فکرمون، ذهنمون با خدا ارتباط میگیره. اینجوری میشه که ما رابطه‌مون رو با خدا حفظ کردیم. از حضرت آیت الله بهجت پرسیدن آقا امام زمان کجاست؟ فرمود امام زمان تو قلب شما ها، سعی کنید امام زمان رو از خونه ها و قلبتون بیرون نکنید. تقریبا شبهای قدر که گذشت و ماه رمضان هم داره تموم میشه و کم کم به پایان ماه رمضان نزدیک میشیم. این سفره رو دارن کم کم جمع میکنن. این سفره رحمت و برکت و مغفرت رو دارن جمع میکنن و شاید ما غافل بودیم و استفاده نکردیم. شاید 6 روز دیگر، شاید 7 روز دیگر بیشتر باقی نمانده باشه، استفاده کنیم و به خودمون بیایم و با خدای خودمون رابطمون رو هر چه نزدیک و نزدیکتر کنیم به نفع خودمون خواهد بود. انشاءالله که بندگی هاتون قبول باشه. بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
همه از خدایی به سوی خدا برویم.
این دهان بستی، دهانی باز شد. این دهان
see.
یک شبی
سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشاءالله که بندگی هاتون و طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه انشاءالله. تقریبا به روزهای پایانی از ماه مبارک رمضان رسیدیم. شاید 6-7 روز دیگر بیشتر این فرصت و این سفره پهن نیست. ماهی که قرآن خواندنش یک آیه قرآن خوانده مطابق با ختم قرآن، نفسهامون تسبیح، خوابمون عبادته و کم کم داره این سفره جمع میشه. انشاءالله که در این روزهای باقی مانده از ماه مبارک رمضان استفاده کنیم و غنیمت بشماریم و الا بعد از ماه رمضان همه چیز به روال عادی برمیگرده و باید حتما یک ختم قرآن انجام بدیم تا ثواب یک ختم قرآن رو ببریم. انشاءالله که هممون عاقبت به خیر بشیم و استفاده کنیم از این موقعیتی که خدا در اختیار ما گذاشته و شیطان هم در بند هست و در قل و زنجیر هست انشاءالله. خب در خدمت حاجای محمدی عزیز هستیم و بخش احکام و ویژه برنامه ضیافت آسمانی. حاج آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. ضمن عرض سلام و ادب محضر حضرت عالی و همکاران گرامیتون و همچنین بینندگان عزیز، در روایت پیامبر رحمت می‌فرماید که خداوند فرمود روزه برای من است و پاداش و جزای اون را من میدم. از خداوند می‌خوایم که پاداش همه ماها، همه روزداران را انشاءالله بهشت خودش قرار بده.
انشاءالله و دعا کنیم که این بندگی هامون انشاءالله مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه انشاءالله. سوالی که مطرح میشه، گفتن که سفر در ماه رمضان برای فرار از روزه چه حکمی داره؟
طبق نظر مشهور مراجع عظام تقلید ما از جمله حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن تا 23 ماه رمضان فرار یعنی سفر کردن به خاطر اینکه روزه نگیریم کراهت داره. کراهت معنای که ترک بشه بهتره، ولی اگر انجام داد گناهی نکرده. اما از 23 به بعد اشکالی نداره. اما اونچه که از مقام معظم رهبری نقل شده اصلا قالب کراهت هم نیستن، ولی در هر صورتی اگر انسان به این قصد بره، با این نیت بره که روزه را بخوره که بعدن قضاش را به جا بیاره، قطعا بهتر از اینه که افرادی میستن در شهر خودشون روزه میخورن. این نوعی گناه کبیر است، مخالفت با امر و نهی پروردگاره. قابل توجه بینندگان عزیز، طبق فتوای جدید امام معظم رهبری مبناشون بر اینه که اگر کسی میخواد روز مسافرت بره که روزه نگیره، از شب باید قصد داشته باشه. اگر در روز چنین تصمیم میگیره باید روزه را نگه داره، احتیاطاً بعدنم قضا بکنه، که این قابل رجوع به دیگر مراجع هست و میتونه رجوع کنه، ولو روز تصمیمم گرفته به سفر بره روزش را بخوره.
خیلی ممنون، متشکرم. سوال بعدی این گفتن که مرجع تقلید من آیت الله بهجت و تا الان هم ایشون هست و به فتواهای ایشون عمل میکردم، ولی شنیدم که میگم باید مرجع جدید بگیرم. آیا این کارهایی که من تا الان انجام دادم اشکال داشته یا نه؟
طبق نظر همه مراجع عظام تقلید ما با فوت مرجع تقلید تمام میشه. یعنی امشب که اعلام کردن حضرت امام از دنیا رفته یا آیت الله بهجت از دنیا رفته، بحث تقلید تمامه. ما باید بیایم تحقیق کنیم در بین مراجع زنده مرجع اعلم را انتخاب بکنیم. اون مرجع اعلم وظیفه ما را معین میکنه. بعضی مراجع مثل مقام معظم رهبری میفرمان بقاء بر میت اعلم جائزه. یعنی شما اختیار دارید با اینکه امام اعلمه تقلیدت از امام باشه، یا میتونی رجوع کنی به خود مقام معظم رهبری، یا بخشی را از امام آیت الله بهجت، بخشی را از ایشون. بعضی مراجع مانند آیت الله سیستانی میفرمان اگر مرجع فوت شده اعلمه، واجب تمام مسائل را طبق نظر او عمل بکنی. نظریه سوم که نظر آیت الله مکارمه، میفرمان اگر مرجع اعلم از دنیا رفته و نسبت به مراجع زنده اعلمیت ثابته، مسائلی را که در زمان زنده بودن او عمل کردید ادامه بدید، مسائلی را که عمل نکردید مقلد من آیت الله مکارمید. یعنی در زمان زنده بودن آیت الله بهجت شما مکه نرفتید، مکه رفتنت باید با نظر آیت الله مکارم باشه. یه سری مسائل مستحدثه داریم، مسائل جدید داریم، مسائلی که در زمان زنده بودن اون مرجع مطرح نبوده، طبق نظر همه مراجع برمیگرده، طبق نظر مرجع زنده باید ما عمل بکنیم.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعد این که گفتن استفاده از فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و اینترنتی که بعضن شبهه اینو داره که میگن اینها مال آمریکاست یا مال صهیونیسته، اشکال داره یا نه؟
آقا امیرالمومنین علیه السلام میفرماد اگر بخوای بزرگ بشی گناه را ترک بکن. یکی از امکاناتی که الحمدلله امروزه در اختیار ما هست همین فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و اینترنت. هم امکان استفاده حلال وجود داره، هم امکان استفاده حرام. استفاده حلالش این که صله ارحام به جا بیاریم، احکام قرآن، مطالب دینی را انتشار بدیم، کارهای امر به معروف و نهی از منکر را انجام بدیم، این امکانش هست. اما متاسفانه با امکان استفاده حلال استفاده حرامش هم هست. غیبت، دروغ، تهمت، ورود به فضای فضای شخصی دیگران، حریم شخصی دیگران، مطالب غیر اخلاقی، مطالب ضد دینی، اینا را ما در این فضا میبینیم. به طور کلی استفاده از این امکانات اگر منع قانونی نداره اشکالی نداره. حالا که منع قانونی نداشت، اگر زمینه گناه را برای ما فراهم میکنه، حضرت یعقوبی جایز نیست. مخصوصا ما والدین با عنوان پدر مادر نسبت به فرزندانمون باید دقت بیشتری داشته باشیم. امروزه با توجه به این وضعیت ویروس همه وارد این فضا شدن دیگه، باید اون کنترل ها را بیشتر بکنیم، یه جوری دقت کنیم که خدای نکرده زمینه گناه، زمینه انحراف به وجود نیاد. یادم یه شبی حرم در حال پاسخگویی بودم، یه مادری آمد خیلی گریه کرد. خوب که گریه کرد گفتم بفرمایید. گفت یه پسر متدینی داشتم، درس خون، اهل نماز جماعت و مسجد و همه چیز، یه مدت وارد این فضاها شد، الان همه چیز را کنار گذاشته. ما باید این دقت ها رو داشته باشیم. بعضی مواقع خیلی آزادی ها به نفع بچه ما نیست، اینا بچه‌ن تشخیص نمیده. یه ساعتی بگذاریم، یه برنامه‌ای داشته باشیم، ولو بازی کردنشون از نظر ما برنامه ریزی شده باشه، تا بتونیم بجد اون فرزندان خودمون رو تربیت صحیح بکنیم، به از دست ما نرن، وارد فضایی نشن مطلب ضد دینی بگذارن، اینا هم نمیتونن تحلیل کنن، نمیتونن جواب بدن، یه شبهه میاد، یه گرفتاری میاد، بعدن دیگه جمع کردنش این بسیار سخت میشه.
در واقع پس فی نفسه اشکال نداره، ولی برای کسی که خودش مطمئن گمراه میشه این دیگه نباید استفاده
کنه. باشه. یک ثانیه هم اینجا مطرح میکنم، حالا نمیدونم این بیننده عزیز مطرح کرده یا نه. بعضی مواقع میگن آقا وای فای همسایه فعاله، رمزم نداره، آیا ما میتونیم استفاده بکنیم یا نه؟ بدون اجازه ما نمیتونیم از اینترنت دیگران استفاده بکنیم. حالا اگر آمد و استفاده کرد، حالا یا رمزش از بین برد، هک کرد، یا برجد اصلا رمز نداشت شروع کرد استفاده کردن، این زمان شرعی داره. به میزانی که استفاده کرده باید به حساب او برگردونه. حالا اگر پیدا کردن این همسایه اصلا امکان نداشت، تو چند طبقه است نمیدونه وایفای کیه که داره استفاده میکنه، این میشه همون رد مظالمی که به میزانی که استفاده کرده باید به فقرا مبلغش را پرداخت کنه.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی این که گفتن خرید و فروش سهام‌های بیمه‌ای بورسی اشکال داره یا نه؟
خرید و فروش سهام بیمه که عرضه میشه در بورس طبق نظر اکثر مراجع تقلید ما اشکالی نداره. اون سهامش رو عرضه میکنه، ما هم طبق قانون و مقررات خرید میکنیم. بعضی مراجع ما نسبت به سهام دولتی اشکالاتی میگیرن، مثلا تو لاسیستانی، ولی از نظر مقام معظم رهبری آیت الله مکارم و اکثر مراجع خرید و فروش این سهامی که طبق قانون و مقررات کشور عرضه میشه هیچ اشکالی نداره.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی این که گفتن استفاده از ماهواره اشکال داره یا خیر؟
استفاده از ماهواره را دو تا نگاه باید بهش داشته باشیم. یک، منع قانونی داشته باشه، از نظر قانونی اشکال داره. یه بار هست که منع قانونی نداره، اما استفادهش استفاده هایی که زمینه انحراف یا وارد اون شبکه هایی میشه که خدمتتون عرضم مطالب غیر اخلاقی غیر دینی را منتشر میکنن، از این جهت اشکال پیدا میکنه. البته این برمیگرده به کشور ما. ممکنه شما بگید آقا تو عراق جای دیگه اصلا ماهواره آزاده، اون دیگه قانون اون کشوره، اما در کشور ما چون منع قانونی داره نباید استفاده کنه.
در همین مورد باز یه سوالی خودم به ذهن خودم رسید که استفاده از فیلتر شکن هایی که خب یه سری سایت ها ممنوعه، یه سری شبکه ها ممنوعه و بعضن با فیلتر شکن وارد میشن، اینها اشکال داره یا خیر؟
هر کجا که منع قانونی داشته باشیم اشکال داره، هر کجا منع قانونی نداشته باشیم اشکالی نداره. ما اگر آمدیم با فیلتر شکن وارد شدیم، یعنی دولت یا حالا اون ارگان مربوطه اومده این را فیلتر کرده که همه کس وارد نشن، همه کس نیان، خب این میشه منع دیگه. ولی اگر نه، منع نیست، حالا به هر دلیل اومدن فیلتر کردن، شما میتونی استفاده بکنی. اگر منع قانونی وجود نداشت اشکالی نداره.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی این که گفتن لمس آیات قرآن با دستکش اشکال داره و حرامه یا خیر؟
لمس آیات قرآن قطعا سوالشون منظوره که یعنی بدون طهارت بدون وضو باشه، اگر با وضو باشه که اشکالی نداره. با دستکش، با عبا، با چادر، با هر پوششی که این پوست روی قرآن نیاد اشکالی نداره.
نه با دستکش باشه، یه وقت این طرف وضو نداره فقط با دستکش داره اشکالی نداره، عیبی نداره چون فاصله هست، عیبی نداره. خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی این که گفتن دست دادن به ترجمه قرآن و متن دعاها اشکال داره یا خیر؟
دست دادن به ترجمه قرآن اشکالی نداره، هرچند کراهت داره، اما اگر کلمه خدا باشه این وضو لازم داره. متن دعاها اونجایی که کلمه الله باشه یا آیه قرآنی در دعا به کار رفته باشه، بله اونجا نیاز به لمس، یعنی نیاز به طهارت داره.
کلمه مثلا ترجمه خود الله، مثلا خدا رو به فارسی،
خدا به هر زبانی باشه، عربی باشه، فارسی باشه، نیاز به طهارت داره. توی دعایی هم که ما میخونیم اگر کلمه باشه که از این قبیل باشه، مثل کلمه الله آمده یا قسمتی از آیه قرآن آمده، این نیاز به طهارت داره. ولی اگر نه، این نیست، فقط کلام معصومیه که دعایی را انشاء کرده، نیاز به طهارت داره.
گاهی وقتا کلمه الله رو به صورت یک الف و سه تا نقطه میذارن، این هم حکم همون الله رو داره یا خیر؟
نه، این حکم الله رو نداره. اونجا که الف با سه تا نقطه قرار میدن، این حکم الله رو نداره. خوبه که کار رو بکنیم که کاغذ ها اگر زیر دست پا افتادن بعدن نشود جمع جورش کنیم، بی احترامی و بی حرمتی به کلمه الله هم نشه.
و در مورد همین مباحث گفتن که دست زدن به نام اهل بیت، حالا مخصوصا حضرت زینب، حضرت معصومه و یا حضرت ابوالفضل، اینا اشکال داره یا خیر؟
دست زدن بدون وضوء به کلمه الله و اسماء متبرکه همه میفرمان جایز نیست، وضوء میخواد. اما به نام اهل بیت، نام پیامبران، نام حضرت زهرا، مثل حضرت امام و امام معظم رهبری، آیت الله مکارم، فرمان طهارت لازم داره، به احتیاط واجب. اما مثل آیت الله سیستانی، آیت الله فاضل میگن اگر عرفاً بی احترامی نباشه اشکالی نداره. اما نام مبارک حضرت زینب، حضرت معصومه، حضرت عباس، این طهارت لازم نداره و اشکالی نداره. یعنی دست دادن بدون وضو به نام این بزرگواران، این امامزادگان واجب و تعظیم، نیاز به طهارت نداره. ما اگر دست هم بزنیم اشکالی نداره. یک سوالی ذهن این مسئله مطرح میشه، این اسماء مشترک چطورن؟ مثلا نام این فرد مریمه، تو قرآن هم مریم ما داریم. نام این فرد یحیاست، تو قرآن هم یحیا داریم.
یا نام شخصی حسینه،
حالا حسین چون نام اهل بیت میشه گفتیم تفصیل دادن، ولی در قرآن هیچ تفصیلی نیست. هر کلمه باشه نیاز به طهارت داره. اگر به اعتبار نام فرد نوشتن، یعنی نام من محمد نوشتن، اینجا طهارت نمیخواد. اما اگر به اعتبار آیه قرآن نوشته ابراهیم یا نوشته مریم، این نیاز به طهارت داره و باید با طهارت باشه.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی گفتن آزمایش تست کرونا روزه رو باطل میکنه یا خیر؟
این سوال بسیار خوبیه. با توجه به الان که شروع شده تست کرونا و بعضی افراد را تست بکنن که ببینن آیا کرونا دارن یا ندارن، این روزه را باطل نمی کنه، چون چیزی وارد حلق نمی کنه، سبدا خوردن و آشامیدن هم نمی کنه. نسبت به واکسنی هم که دارن زده میشه سوال میکنن، چون این موضعیه وارد رگ نمیشه، تقویت نمیشه،
به عضله میزنن
طبق نظر همه مراجع تقریبا استفادهش اشکالی نداره و باعث باطل شدن روزه هم نمیشه.
خیلی ممنون، متشکرم. سوال بعدی این که گفتن ما دور و بر خودمون سید داریم و میخوایم خمس رو پرداخت کنیم، آیا میتونیم سهم سادات رو به فقرای سیدی که خودمون میشناسیم پرداخت کنیم یا خیر؟
بعضی از مراجع تقلید ما اجازه دادن که صاحب وجه خودش سهم سادات رو به سادات فقیر بده. مرحوم آقای گلپایگانی نظرش این بود، آیت الله صافی نظرش اینه، آیت الله سیستانی هم نظرش اینه، اما اون سید فقیر باید باشه، با رعایت شرایط واجب و نفقه فرد هم نباشه. اما نسبت به بعضی مراجع مثل امام معظم رهبریات الله مکارم اشکالی نداره، زنگ میزنن دفتر قسمت وجوهات، هم مبلغی را درصدی را اجازه میدن طبق جدولی که دارن به سادات فقیر داده بشه، هم درصدی را اجازه میدن به بستگان فقیر داده بشه. اما این بزرگوارا نیاز به تماس به اجازه است، حالا یا نماینده ایشون یا دفتر ایشون یا کسی که وکالت از حضرت آقا داره، آیت الله مکارم داره، میتونه تماس بگیره، اجازه بگیره این سهم سادات یا این سهم امام را طبق اجازه‌ای که بهش میدن در مورد مقرر خودش مصرف کنه.
خیلی ممنون، متشکرم. سوال بعدی گفتن که نماز ما در مسافرت قضا شده، آیا باید این رو به صورت شکسته هم قضا کنیم یا نه اینو باید به صورت کامل؟
حضرت یعقوبی یک قاعده کلی تو ذهن حضرت علی و تمام شنوندگان و بینندگان باشه، نماز قضا تابع مکانی است که قضا میشه، نه مکانی که ما میخوایم بخونیم. یعنی اگر نماز من در سفر قضا شده، چه در سفر بخونم چه در وطن بخونم، شکسته باید بخونم. اگر نماز من در وطن قضا شده، خیلی عزیزان میان حرم حضرت معصومه زیارت، دو سه روزی تو قمن آمده، مشهد مشرف شده، دو سه روز بیشتر نیست، دوست داره نمازهایی که در وطنش قضا شده بخونه، این چون مکانی که قضا شده تمام بوده، الانم باید تمام قضای او را به جا بیاره.
خیلی ممنون، متشکرم. سوال بعدی گفتن پرداخت صدقه به حرم‌های مطهر و یا مسجد مقدس جمکران و یا امامزاده ها اشکال داره یا خیر؟
پرداخت صدقه به این مواردی که فرمودید اشکالی نداره. صدقه یکی از مواردش فقرای شیعه است و بهترین موردش، اما اگر ما به غیر فقیرم بدیم، به قرضی، حتی به غیر مسلمان، به کافرم بدیم، ولی یه قرضی باشه، پرداخت صدقه به مدرسه، کارهای عام المنفعه، به حرم ها اشکالی نداره. فقط نکته که باید دقت کنیم این صدقه خود ماست، اگر دیگری صدقه را داده به من گفته به فقرا برسون، اینجا دیگه بنده وکیلم، باید به اون وکالت خودم این صدقه را فقط به فقیر برسونم.
خیلی ممنون، متشکرم. و سوال آخر این که گفتن آیا حتما باید سال خمسی به قمری باشه یا نه، و سوال بعدی در مورد همین خمس، آیا میتونیم ما سال خمسی نداشته باشیم، به جاش ماه به ماه خمس رو پرداخت کنیم؟
طبق نظر مشهور مراجع نظام تقلید ما فرقی نداره که سال قمری باشه یا شمسی، اولین درآمدی که ما حاصل میکنیم طبق نظر مشهور بعضی میفرمان اولین روز کاری مثل آیت الله سیستانی، ولی بقیه مراجع غالبا اولین درآمد سال خمسی ما معین میشه. ما میتونیم به شمسی جلو بریم، میتونیم به قمری جلو بریم، هرچند قمری استحباب داره. نسبت به سال دوم که فرموده هر ماه، یعنی ماه به ماه پرداخت کنم، اگر منظورش اینه که هر درآمدی آمد خمسش رو بدم و تصرف بکنم، این اشکالی نداره. اما اگر منظورش اینه که بیام برای هر درآمد یک سال خمسی جداگانه قرار بدم، مراجع اکثر مراجع فعلی ما قبول ندارن. فرمان اولین درآمد که آمد سال خمسی قهرن معین میشه، با همین جلو برو. هرچند بعضی از مراجع قبول داشتن که برای هر درآمدی لکل ربح سنه، میتونیم برای هر درآمد یک سال قرار بدیم.
خیلی ممنون، متشکرم. حاجا دعا بفرمایید و روزهای پایانی ماه مبارک رمضان هست.
از اینکه خداوند توفیق داد در خدمت حضرت عالی و بینندگان خوب شبکه شما باشیم خدا را شاکریم. انشاءالله که از دعای خیر خودشون مخصوصا در سحرها ما رو محروم نکنن. ما هم دعاگو و به یاد این عزیزان هستیم. از خداوند میخواهیم این دعای همیشگی ما که خداوند فرج امام و مولای من حضرت ولی عصر علیه السلام را نزدیک بگردانه، دعاهای حضرت را در حق ما مستجاب بگردانه، ما را شرمنده امام عصرمون قرار نده. چون در محضر بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم، از خداوند میخواهیم شفاعت ایشان را شامل حال همه دوستداران حضرت مخصوصا جمع حاضر بگردانه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقای من مرا میان قنوتت مبر زیاد، آقای من مرا میان قنوتت مبر زیاد، که احتیاج شدیدی بر این دعا دارم. یک بخش کوتاهی ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت افترضت على عبادك في الصيام، صلى على محمد وآل محمد، فارزقني الجنة بيتك الحرام في يوم هذا وفي كل عام، روزين كن عرفات بيام وغام ببينك، ارزقني واغفر لي تلك الذنوب العظام، فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا
سلام مجدد خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله که بندگی هاتون در این روزهای گذشته از ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه انشالله. اصلا تمام سعی و تلاش شما در این ماه مبارک رمضان اینه که بندگی خدا رو انجام بدیم و نسبت به اوامر الهی لبیک بگیم و چون و چرا نیاریم. در واقع تمرین ولایت پذیری هست ماه مبارک رمضان، و امروز هم در خدمت استاد گرانقدر حاجی عباسی عزیز هستیم که قراره برای ما از این ولایت پذیری بگن و درس زندگی بیاموزیم از ماه مبارک رمضان. حاج آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز، امیدوارم هر کجا این کره خاکی که هستید دلاتون شاد، لباتون خندون و خونه هاتون پر از نور معرفت و محبت خدا و اهل بیت علیهم السلام باشه.
انشاءالله. آقا ما تقریباً 23 روز 24 روز بندگی خدا رو حداقل در ظاهر مراعات کردیم و در ظاهر به ندای اوامر الهی لبیک گفتیم و تقریباً میشه بگیم که ظاهر ولایت پذیری رو حفظ کردیم. اگر بخوایم اینو دوام پیدا کنه و باطن هم ولایت پذیر باشیم، یعنی اگر خدا یک امری گفت بگیم چشم، نگیم چرا، اینو باید چیکار کنیم؟ چجوری میشه در زندگی خودمون پیاده کنیم این ولایت پذیری رو؟
اجازه بدید من بحث ولایت مداری رو از اینجا شروع بکنم. ما درباره ولایت و ولایت مداری مباحث بسیار زیادی رو در آیات قرآن و روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام داریم. در این آیات و روایات اینجوری آدم متوجه میشه که بدون ولایت، بدون ولایت مداری انسان نمیتونه حق بندگی رو ادا بکنه و اعمالش هم مورد قبول واقع نمیشه. در زیارت جامعه کبیره یه عبارتی وجود داره که به معنای واقعی کلمش فکر کردن درباره اون میتونه زندگی انسان رو متحول کنه. به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا. با این ولایت شماست، با ولایت مداری که ما نسبت به شما داریم، خدا آموزه های دین رو به ما یاد میده و اصلح ما کان فسد من دنیانا. فقط با این ولایت مداریه که دنیای خراب شده ما آباد میشه. ما دنیای آبادم بخوایم باید اهل ولایت مداری باشه. و به موالاتکم تمت الکلمه و عظمت النعمه و تلفت الفرقه. با ولایت شماست که کلمه توحید کامل میشه و نعمت بزرگ میشه. من با این عبارت اشکال دارم، و تلفت الفرقه، تفرقه ها و اختلاف ها تبدیل به الفت میشه. خب ما این دوتا عبارت رو اگر روش حساس بشیم، در اون بخش اول اصل هم ما کان فسد من دنیانا و در بخش دوم ائتلفت الفرقه، باید رو معنا و مفهوم ولایت مداری حتما حساس بشیم.
همین رو میخوام بپرسیم، مثلا ولایت اساسا به چه معناست؟ یعنی همین کاری که ما الان داریم انجام میدیم، احکام شرعی رو مراعات میکنیم، همین میشه ولایت پذیری و ولایت مداری یا نه یه چیزی فراتر از اینه؟
از اونجایی که من میخوام بحث ولایت مداری رو در متن زندگی مطرح بکنم، اجازه بدید یه نمای کلی از بحث ولایت مداری رو بگم، ولی همینقدر تذکر بدم خدمت همه شما بینندگان عزیز که به معنای واقعی کلمش به اندازه‌ای که دین اهمیت داره، بحث ولایت و ولایت مداری اهمیت داره. پس این چیزی که بنده در این چند لحظه میخوام خدمتتون عرض بکنم، یه خلاصه بسیار بسیار فشرده از بحث ولایت مداریه. ما وقتی سراغ آیات قرآن و روایات آسمانی اهل بیت علیهم السلام میریم، متوجه میشیم که ولایت و ولایت مداری سه رکن داره. رکن اول معرفته، البته به تعبیر بعضی از روایات حق معرفت، اون معرفتی که به معنای حقیقی کلمش انسان از دل آیات و روایات نسبت به مقام اهل بیت علیهم السلام و نسبت به ذات باری تعالی پیدا میکنه. دومیش محبت. من وقتی میگم ولایت داشته باشم نسبت به امام زمان علیه السلام، باید نسبت بهش محبت داشته باشم. پس معرفت، محبت. سومین پایه ولایت مداری تبعیته. اما تبعیت خودش سه شاخه داره. من از همه خواهش میکنم به این قسمت از بحث توجه بکنن، به ویژه اون کسایی که اهل تحقیق و پژوهش هستن. یقیناً با این کدهایی که توی آیات و روایات درباره این شاخه ها وجود داره، دنیایی از مطالب و معارف نورانی رو میشه دل آیات و روایات بیرون کشید که به معنای واقعی کلمش برای جامعه مفید باشه. پس معرفت، محبت، تبعیت. اما تبعیت در سه شاخه، در فکر، در حس و در عمل. تبعیت در فکر یعنی چی؟ یعنی من همان گونه فکر کنم که امامم فکر میکند. امام من درباره مادری چه جوری فکر میکنه؟ من همون جوری فکر کنم. درباره همسری، چه در جایگاه زن چه در جایگاه شوهر، امام من چجوری فکر میکنه، من همونجوری فکر بکنم. امام من امام فکرمه، پس من درباره تربیت فرزند، درباره فرزنددار شدن، درباره عزت چجوری فکر میکنه؟ آیا وقتی من برم در محضر امام و بهش بگم عزت رو برای من تعریف کن، میگه عزت یعنی جایگاهی که تو در نزد مردم داری یا جایگاهی که تو در نزد خدا داری؟ اون چجوری عزت رو تعریف میکنه؟ اگر امام من عزت رو اینجوری تعریف کرد که عزت یعنی جایگاهی که تو در نزد خدا داری و لله العزت و جمیعا، و من عزت رو به جایگاهی که در نزد مردم دارم تعریف کردم، یعنی من امامم رو در جای دیگه ای انتخاب کردم. امام زمان علیه السلام امام فکر من نیست. حسم هم باید از امامم تبعیت کنه. گاهی اوقات من میگم خیلی مادری خوبه، معتقدم که مثلا زن از شوهر باید تبعیت کنه، معتقدم شوهر باید مراعات حال زنش رو بکنه، معتقدم که تربیت فرزند برای یک زن برترین کار توی این عالمه، ولی حس قلبیم این رو نمیگه. حسم به مادری اونی نیستش که امامم برای من ترسیم کرده. باز قلب من، احساس من از امامم تبعیت نکرده. در عمل هم باید من از امامم تبعیت کنم. اما ما معمولاً توی مباحث ولایت مداری بیشتر رو بحث عمل متمرکز میشیم، کمتر رو بحث فکر و حس متمرکز میشیم. تفاوتش چیه؟ من وقتی فکرم از امامم تبعیت کنه، حسمم از امامم تبعیت کنه، طبیعتاً وقتی در وادی عمل میخوام وارد بشم، رفتاری رو میخوام انجام بدم که هم از لحاظ فکری بهش اعتقاد دارم و هم از لحاظ قلبی دوستش دارم. من مثال رو میگرم رو مادری.
در واقع اگر این اتفاق بیفته دیگه ما با میل و رغبت این کار رو انجام میدیم. آفرین،
تمام حرف همینجاست. چرا ما تو عمل کم میاریم؟ چرا معمولا تو عمل میریم سراغ اون عملهایی که مطابق میلمونه؟ چرا بعضی از اعمالی که لازم هست باید انجام بگیره ولی چون مطابق میلمون نیست میذاریم کنار؟ چون تو وادی فکر و حس امامت رو، امامت ولی خدا رو اونجوری که باید نپذیرفتیم، به عرصه ظهور نرسوندیم. من کارهایی رو بهتر انجام میدم که هم بهش اعتقاد داشته باشم هم دوستشون داشته باشم. یه آیه ای رو من بخونم، بعد فکر میکنم چون آیه خیلی مهمیه میتونه خیلی کارساز باشه تو بحثمون، بعد ادامه بدیم بحثمون.
بفرمایید.
در آیه 65 سوره نساء، از همه درخواست میکنم که بعد از برنامه این آیه رو یه بار خودشون برن تو سوره نساء آیه 65 بخونن و روش فکر بکنن. این آیه فقط میخواد خونده بشه و ترجمه بشه، بنا نیست تفسیرش بکنیم به اون معنایی که برداشتمون رو ازش بگیم. جزء آیاتیه که خیلی صریحه، خیلی واضحه. خداوند به پیامبرش میفرماد فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. به خدای همه کارت، به خدای صاحب اختیارت قسم، اینا ایمان نمیارن به معنای حقیقیش مگر اینکه در اختلافاتشون تو رو حکم قرار بدن. تا اینجاش کاملا واضح. اما ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. بعد از اینکه تو رو حکم قرار دادن، ما الان رهاشون نمی‌کنیم. تو حکم می‌کنی. تو حکم کردن به هر حال به نفع یکی حکم داده میشه و به ظاهر به ضرر کس دیگه. بعد از اینکه تو حکم کردی، اینا وقتی رفتن درون خودشونو گشتن، حرجم به ما قضیت. من دارم اینجوری نشون میدم، میخوام معنای حرجن رو بگم. حرجن یعنی یک ذره ناراحتی تو وجودشون پیدا نمیکنه. تعبیر قشنگی ها. خدا نمیگه که تو وجودشون ناراحتی نباشه. لا یجدوا فی انفسهم حرجم به ما قضیت. یعنی یه کنکاشی بکنن تو وجودشون، دقت بکنن، بگردن، دنبال چی بگردن؟ دنبال حرجن. یه ذره ناراحتی، هرچی میگردن پیدا نمیکنن.
در واقع نیست اصلا،
نیست. و یسلم و تسلیم و تسلیم محضن. اون چیزی که ما میگیم امامت در حس، منظورمون اینه. یعنی برسیم به جایی که وقتی پیامبرمون حرفی زد، ولی خدا صحبتی کرد، حتی اگر خلاف میلمون بود با نهایت میل اونو بپذیریم. خب پس ولایت مداری شد معرفت، محبت، تبعیت. تبعیت در سه شاخه فکر، حس و عمل.
در واقع اگر با این تدبیر حضرت عالی و با این فرمایش حضرت عالی نگاه کنیم، می‌بینیم که امامت در تمام زوایای زندگی ما ساری و جاری هستش. اما اگر به اون چیزی که الان ما خودمون مد نظرمون هست و امامت رو معنا کردیم، می‌بینیم که نه، خیلی نگاهمون نگاه کوتاه بینانه هستش و اصلا انگار ما ائمه رو به عنوان مقتدا قبول نداریم انگار.
اگر ما به امامت اینجوری نگاه کردیم که هر کجای زندگی امام رو پیدا کردیم، این یعنی معنای واقعی امامت. اما اگر امامت رو یه جوری معنا کردیم که امام یه گوشه ای از زندگی ما رو داشت و اونجا ما بهش اقتدا می کردیم، چجوری نماز بخونیم؟ همونجوری که اماممون یاد داده. چجوری روزه بگیریم؟ همونجوری که اماممون یاد داده. و تو باقی زندگی اثری از امامت امام نباشه، معلومه که امامت رو درست معنا نکردیم. وقتی ما میگیم اصلح ما کان فسد دنیانا، دنیای خراب ما با ولایت اهل بیت علیهم السلام آباد میشه، یعنی تو همه دنیای ما امام جاری است، امام ساری است. اتفاقا این سنگ محک برای سنجش خودمون که ما چقدر امامت رو وارد زندگی کردیم، چقدر به امامت اعتقاد داریم. امیدوارم ما به این اندازه از بلوغ برسیم که وقتی کلمه امامت رو میشنویم، اون معنای واقعی کلمه امامت که اقتدا در تمام ابعاد زندگی است. من با پدرم چگونه ارتباط داشته باشم، با مادرم چگونه ارتباط داشته باشم، با فامیلم، فرزندم، رئیسم، مرعوسم، ارباب رجوع، مشتری مغازه، با کاسب، هر کجای زندگی که ما بریم امامت هست. اگر این معنا از امامت تو زندگی جاری بشه، یکی از اولین جاهایی که دوچار تحول و انقلاب میشه متن زندگی مشترک و خانواده است که بحث امشب ما.
خیلی ممنون، متشکر. در واقع من اینجوری برداشت کردم که اون چیزی که الان ما بهش عمل میکنیم و برداشتمون از امام اینه که فقط رفتارها و ارتباطات عبادی و الهیمون رو از امام گرفتیم، ولی روابط اجتماعیمون رو متاسفانه هنوز درش لنگ میزنیم و هنوز مشکل داریم. خیلی ممنون، متشکر. یه میان برنامه کوتاه ببینیم، برمیگردیم و با ادامه بحث ولایت مداری و ولایت پذیری و ارتباطش با خانواده مذهبی خودمون.
بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار
المحيي الخالق البارئ مصور الغفار
القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم
القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير
الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي.
عین القلوب التي وهبت لله. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید کجاست اون قلب هایی که هدیه داده شده به خدا. و چقدر زیبا و این ارتباطش با ولایت مداره اینه که ما تمام قلب خودمون رو، جان خودمون رو در اختیار خدا قرار بدیم و در اختیار اهل بیت علیهم السلام که بتونیم زندگی شیرینی داشته باشیم. حاجا این بحث روابط اجتماعی و حالا مطرح شد توی قسمت قبلی که ما فقط توی مناسک دینی خودمون ارتباط گرفتیم با اهل بیت، اما توی روابط اجتماعی خودمون خیلی مشکل داریم. خب این راه حلش چیه؟ اینو الان ما فهمیدیم که خب این مشکل رو ما داریم، راه حلش چیه و چطور باید اینو جبرانش کنیم؟
قاعدتا اولین قدم باور این نکته است که امامت در همه عرصه‌های زندگی جاری است. در قدم دوم هم حتما نیازمند به اون پایه اول از ولایت هستیم، یعنی معرفت. ببینید من اون تبعیت در فکر و حس و عمل رو اگه بخوام یه چند تا مثال بزنم که این مثال ها کاملا فضای ولایت مداری رو به خانواده متصل بکنه، به عنوان مثال تو بحث فکر ببینید من الان ماه مبارک رمضان اومده و دیگه قسمت پایانیش رو داریم پشت سر میگذاریم. ماه مبارک رمضان که میشه بسیاری از ما به خاطر اون تعبیری که امام سجاد علیه السلام دارن رقت فی القلوب، دلا توش نازک میشه، رقیق میشه، حس عبادیمون گل میکنه. خب معمولا یه مقدار نمازامون مخصوصا نماز ظهر و عصرمون
با حس و حضور قلب،
با حس و حضور قلب بیشتری، مقدمات و مؤخراتش، تعقیباتش خیلی متفاوت میشه چون تصمیم میگیریم یه مقدار بیشتر عبادت بکنیم. خب خیلی همون تو ماه مبارک رمضان توفیق پیدا میکنیم با قرآن ارتباط بیشتری برقرار کنیم، سبد عبادیمون رو پر میکنیم. حالا چند تا از ما تصمیم میگیریم برای اینکه رشد معنوی بیشتری داشته باشیم تو ماه مبارک رمضان برای خانواده وقت بیشتری بگذاریم، خوش اخلاق تر باشیم در خانواده. چند تامون تصمیم میگیریم برای اینکه رشد بیشتری داشته باشیم در ماه مبارک رمضان مدارامونو بیشتر کنیم. من یه تعبیری از پیامبر صلوات الله علیه و آله براتون میگم. ببینید با این تعبیر که یه سنگ محکه تو قالب فکر، چقدر ماها خودمونو باهاش محک زدیم. حضرت چی فرمودن؟ فرمودن خیرکم خیرکم لهله و انا خیرکم لهلی، بهترین شما بهترین برای خانوادشه و من پیغمبر بهترین شما برای خانوادمم. این الان یه ملاک شد.
بله
یه ملاک تو عرصه فکر. وقتی من میخوام رشد معنویم رو با یه قالب فکری بسنجم، یکی از قالبای اصلیش اینه آیا من برای خانوادم خوبم؟ اگر الان خانواده من احساس امنیت بکنن و بخوان قضاوت بکنن درباره من، میگن به بچه پدر خوبی، چه پسر خوبی، چه برادر خوبی، چه مادر خوبی، چه همسر خوبی، یا نه یه عالمه گلایه دارن. ما نمیتونیم از این صراحت بگذاریم که خیرکم خیرکم لهله و انا خیرکم لهلی. چی میشه وقتی ماه مبارک رمضان میاد من تصمیم میگیرم قرآنم رو بیشتر بخونم؟ بسیار تصمیم خوبیه. تصمیم میگیرم تعقیبات نمازم رو بیشتر کنم؟ خیلی تصمیم خوبیه. اما چرا تصمیم نمیگیرم که به خانوادم بیشتر برسم، بیشتر خوش اخلاق باشم، بیشتر مدارا کنم؟ چون تو فکرم همچین فکری
نیست.
یا کمرنگه یا نیست. اصلا اینو جزو ملاکای رشدم نمیدونم. این یه مثال برای فکر.
بله
بریم یه مثال برای حس بزنیم. این مثال برای حس رو تو فضای مادرانه دوست دارم بزنم. اگر مثال مادرانه میزنم خطاب به همه مادران محترم میگم، بنده معتقدم امروز جامعه ما خیلی نیاز داره به مادری خوب و قشنگ. خیلی صادقانه خدمتتون عرض میکنم به عنوان کسی که به هر حال تو عرصه تربیت و خانواده داره فعالیت میکنه، برای مادری تو کل دنیا و از جمله کشور خودمون احساس خطر میکنم. حس ما به مادری باید همون حسی باشه که اماممون داره. یه خانومی به خاطر بچهش از تحصیلات کلاسیکش و آکادمیکش جا مونده. مثلا فرض کنید تا لیسانس رفته، بعد بچه دار شده، بچه که اومده نتونسته بره فوق لیسانس و کارشناسی ارشدش رو بگیره. دو نفر دیگر هم میبینه از همکلاسی ها و هم دوره یاش فوق لیسانس رو تهی کردن و الان دکترا دارن میخونن. حسش الان چیه؟ این حس خیلی مهمه. این که اگر یه کسی بیاد باش مصاحبه کنه بگه که من از شبکه فلان اومدم میخوام نظر شما درباره مادری بدونم، ممکنه یه منبر خیلی ویژه درباره مادری بره که آدم کیف کنه. ولی از این مادر میپرسیم الان که به ظاهر از تحصیلات کلاسیک عقب موندی، بقیه دکتراشون رو گرفتن، تو مثلا نهایتش تا کارشناسی رفتی، حست به مادری چیه؟ گاهی اوقات خلاف فکرشه. حسش خلاف فکرشه.
یعنی چطور؟
احساس میکنه عقب مونده، حس میکنه بچهش مزاحمش بوده، حس میکنه الان جایگاهش تو جامعه اون جایگاهی که باید نباشه. این حس اذیتش میکنه. میدونید کجا خودش رو نشون میده؟ میبینید میزان تاب و تحمل مادر در مقابل بچه کمه. بچه رو نگاه که میکنه به عنوان یه میوه از میوه های بهشتی، یه گلی از گل های بهشتی به تعبیر حدیثی که داریم، به عنوان یه عامل رشد، به عنوان یه موجودی که خدا توی این خونه گذاشته و نظر لطف خدا و فرشته های خدا و اولیای خدا رو داره به خونه جلب میکنه، حسش بهش اینجوری نیست. احساس یه مزاحم داره، احساس یه مانع داره بهش. تو بودی که نذاشتی من رشد بکنم، تو بودی که نذاشتی. یه مقداری مثال ریزترش بکنم. بچه دار شده، سر وقت نمازه، نماز اول وقت، ماه مبارک رمضان، بچه شیر میخواد، یه بهونه گرفته. الان حس من به این که این بچه این حالت رو الان داره و من باید به دادش برسم چیه؟ باید خوشحال باشم. اه نمازم داره به تأخیر میفته، نماز اول وقتم. الان ولی تو در جایگاه تو که باشه این رو یک فرصت بندگی میدونه و به تأخیر افتادن نمازت برای اینکه به داد بچه‌ای که یکی دو سالش رو داره گریه میکنه برسی رو یکی از فرصت‌های ناب بندگی میدونه. تو حست اگه اینجوری باشه نسبت به اون دیگه احساس بدی پیدا، احساس عقب موندگی نمی‌کنی، نه از تحصیل، نه از معنویات، نه از عبادت. داری الان عبادت می‌کنی، اتفاقا عبادت بزرگی هم می‌کنی.
در واقع هدف رو با تغییر بده دیگه،
هدف رو و نوع نگاهت رو. من یه مثال بزنم، مثالی که الان اگر همه ما توی این مسئله اقتدا بکنیم به اماممون، یه عالمه از اختلافاتمون همین الان میتونه حل بشه. توی اختلافات خانوادگی خیلی حرفا به هم دیگه زده میشه، نسبت‌هایی داده میشه، تو فلانی، تو بهمانی، تو چی، مادر شوهر، پدر شوهر، مادر زن، پدر زن، با داماد، با عروس، عروس با اونا مشکل دار میشن، بعد طبعی زن و شوهر با هم مشکل دار میشن. یکی از فامیلای امام سجاد علیه السلام اومد در خونه امام سجاد علیه السلام، شروع کرد به داد و هوار کردن، نسبتهای ناروا دادن. خواهش میکنم به این حدیث و به این قصه بسیار بسیار نورانی از زندگی امام سجاد علیه السلام گوش کنید و خودتون قضاوت کنید. اگر ما توی رفتار ما اینجوری اقتدا کنیم به اماممون چه اتفاقی میافته؟ خب اصحاب دور حضرت بودن، عصبانی دوست داشتن جوابشو همونجا بذارن کف دستش، ولی خب اجازه صادر نشد. این حسابی حرفاشو زد، نسبتهاش رو داد و رفت. وقتی رفت امام سجاد علیه السلام خطاب به اصحاب گفتن که شما حرفای این مرد رو شنیدید، من الان میخوام برم جواب بدم، دوست دارم با من بیایید. اینا هم که خب خیلی خوشحال، حالا اذنم صادر شده، بریم حسابی جوابش
بدن.
وقتی داشتن میرفتن تو مسیر دیدن که حضرت زیر لب دارن یه آیه رو زمزمه میکنن، ول کاظمین الغیظ ول عافین عن الناس والله یحب المحسنین. کسانی که خشمشون رو فرو میخورن، از مردم میگذرن و خدا اهل احسان و نیکوکاران رو دوست داره. اینا فهمیدن که قصد امام سجاد با نیت اونا زمین تا آسمون فرق داره. رفتن رسیدن به منزل این کسی که این کار رو کرده بود، حضرت صدا زدن گفتن که بگید علی ابن الحسین آمده. اونم تا فهمیده امام سجاد علیه السلام اومده گفت دیگه خب اومده برای خلاصه دعوا و مرافع، منم دارم براش. تا طلبکارانه اومد دم در، امام سجاد علیه السلام با لحن نرمی فرمودن که برادر، برادر من یا اخی، این تعبیر
تعبیر زیباییه.
تو یه خورده چند وقت چند دقیقه پیش اومدی یه نسبتهایی رو به من دادی، هرچی خواستی گفتی و رفتی. من اومدم چی بگم؟ گفتم اومدم بگم که اگه اون چیزهایی که تو گفتی در من هست، من همین الان از خدا طلب و آمرزش میکنم، خدا منو ببخش. اما اگه در من نیست، در من نیست چی؟ خدا تو رو بکشه، خدا عوضت بده، خدا بزنت زمین، نه. اگه در من نیست، از خدا میخوام که تو رو ببخش.
بازم دعای خیر.
بازم دعای خیر. بعد تو روایت داره که این مرد بین دو چشم امام سجاد علیه السلام رو بوسید، گفت من چیزایی رو گفتم که تو شما نبود و خودم به اون چیزایی که گفتم شایسته تر. من سوالم اینه، اگر ما در رفتارمون این چنین اقتدا کنیم به اماممون، چقدر از مشکلات زندگیمون حل میشه؟ اصلا چقدر از مشکلات پیش نمیاد؟ همیشه این علامت سوال باید در برابر تمام فکرها، حسها و رفتارهامون باشه. اگر امام بود چگونه عمل میکرد؟ اگر امام بود چه حسی داشت؟ اگر امام بود چگونه فکر میکرد؟
مخصوصا تو این شرایطی که از جهت اقتصادی خیلی تو مضیقه هستن، اگر توی زندگی اجتماعیشون این نگاه رو پیاده کنن و این رفتار امام سجاد علیه السلام رو بهش حالا اهمیت بدن و مقتداشون امام سجاد باشه، شاید خیلی از این دعواها و نزاها کلن از بین بره در واقع دیگه.
یقیناً همین جوریه. این که فرمود ائتلفت الفرقه، باز برگردیم به اون کلام نورانی امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه کبیره، خب تفرقه چجوری به الفت تبدیل شد؟ همین الان توی این حدیث بین یکی از فامیلای امام سجاد علیه السلام و ایشون یه اختلافی بود و یه سوء تفاهمی به تعبیر ما، چجوری تبدیل به الفت شد؟ نه فقط درباره اینهایی که مسلمان بودن، مرد مسیحی اومده پیش امام باقر علیه السلام، عصبانی از حضرت، خوشش نمیاد، برمیگرده چش تو چش امام میگه انت بقر. اسم باقر رو چی میگه؟ من دیگه ترجمهش نکنم. خب الان یه کسی به من حرفو بزنه چیکار میکنم؟ باید وایسم بگم امامم چی کار میکرده؟ حضرت فرمودن من بقر نیستم، من باقرم. دید نمیتونه این دریای حلم و اینجوری طوفانی کنه. گفت تو مادر زنی هستی که آشپز بود. خب موقع کله گنده هایی که توی شهرها برای خودشو کسی بودن، زناشون که دست به سیاه و سفید نمیزدن که. حضرت گفتن خب حالا به تعبیر من آشپزی میکرد، مگه این آروننگه؟ دید نه، این طوفان ها اونای اون طوفانی نیست که بتونه این دریا رو مواج کنه. برگشت گفت مادر تو بدزبان و سیاه. حضرت گفتن که اگه مادر من اینجوری که تو میگی بوده، بدزبان بوده، الهی که خدا ببخشدش. اگه اینجوری که تو میگی نبوده، الهی خدا تو رو ببخشه که به مادر من دروغ میبندی.
در واقع گلاویز نمیشه و دست بیعقه باشه بگه خب چرا این حرف رو زدی؟
این جوان مسیحی با همین گلاویز نشدن، با همین برخورد رعوفانه و همراه با مدارای امام، تو روایت داره که مسلمون میشه، شیعه میشه. جوان مسیحی که اینقدر کینه داره از امام که بهش توهین میکنه، فاصله بین توهین تا برگشتنش چقدره؟ با چه برخوردی؟ من اگر بخوام به امامم اقتدا کنم، حتی در اینجا حالا ما تو دعوا داریم، زن و شوهر دعوا شده، آره این به پدرم فلان گفت، به مادرم نسبت ناروا داد، به پدرم حرف زشت زد، خب باشه، الان تو با دعوا چی رو درست میکنی؟ الان تو اگر اومدی گفتی آینه جلو، اگه برگشتی گفتی چیزی که عوض داره گله نداره، اگه گفتی یکی گفتی حالا هم بشنو، نتیجه چی میشه؟ امام صادق علیه السلام به عنوان بسی میگه، میگه اگر کسی بهت گفت یکی بگی 10 تا میشنوی، بهش بگو 10 تا بگی یکی هم نمیشنوی. تو قیچی کنی اینو. ببین همین کلام امام صادق علیه السلامو شما بیاید توی زندگی های امروز اجرا کنید، ولایت مدار باید باشیم دیگه. چقدر از دعواها برداشته میشه.
مثل اون مرد شامی که اومد و این همه جسارت به امام حسن مشتبه کرد و امام حسن مشتبه گفت اگر لباس نداری لباس بدم، خان نداری خانه بدم. این نگاه باعث شد که اون حالا شیعه بشه. ولی خب ما با کسی که بالاخره هم دین خودمون هست، هم آیین خودمون هست و همسر خودمون هست، یه نگاهمون یکم متفاوته. حاجی تقریبا 4 دقیقه دیگه فرصت داریم، جمع‌بندی بفرمایید و نکات پایانی.
بله، در این 4 دقیقه اجازه بدید مروری داشته باشیم به کل بحثمون. ما گفتیم ولایت مداری 3 شاخه اصلی داره، 3 پایه اصلی داره: معرفت، محبت و تبعیت. تبعیت در 3 فضای عمده فکر، حس و عمل. همه حرف ما این بود که ما اگر میگیم ولایت مداری باعث میشود که دنیای خراب آباد بشود، با اون معنای وسیعی از ولایت مداری داریم میگیم که در آیات و روایات اومده که شامل همین بسته‌ایه که خدمتتون عرض کردم. ما اگر این ولایت مداری رو بیاریم دقیقا تو متن زندگی قرار بدیم، نتیجهش این میشه که هر کاری میخواییم بکنیم، هر حرفی میخواییم بزنیم، هر نوع رابطه‌ای رو میخواییم برقرار کنیم، سکوتمون، فریادمون، بغض و کینمون، محبت و دوستیمون، همش بر مدار ولایت و امامت میچرخه. نتیجه این نوع زندگی با ولایت مداری و امامت میشه نزدیک شدن دلها به همدیگه و اصلاح دنیا و آخرت، که فکر میکنم یکی از اصلی ترین کارهایی که باعث ترویج مکتب ناب اهل بیت علیهم السلام در همه دنیا میشه همینه. به عنوان پایان بخش خوب و حسن ختام صحبتام، دوست دارم این حدیث امام صادق علیه السلام خطاب مفضل رو خدمت شما عرض بکنم که ای مفضل، قل لشیعتنا کونوا دعاة الینا بالکف عن محارم الله و اجتناب معاصی و اتباع رضوان الله. مفضل به شیعیان ما بگو دعوت کنن مردم رو به سوی ما به وسیله دوری جستن از حرام و معصیت و تبعیت از اون چیزی که رضای الهی درونه. فانهم اذا کانوا كذلك کان الناس الینا مسارعین. اگر شیعیان ما اینجوری بشن، مردم به سرعت به سمت ما اهل بیت علیهم السلام خواهد اومد.
خیلی ممنون، خیلی ممنون. انشالله که ما همه جز کسانی باشیم که مطیع اوامر اهل بیت باشیم و جز بندگان خالص خدا باشیم. حاجا دعا بفرمایید و لحظات دم افطار هست و دعا بفرمایید که انشالله همه عاقبت به خیر بشیم.
از خدای مهربون و عزیز میخواییم که توفیق ولایت مداری در همه ابعاد زندگی رو به همه ما عنایت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب لحظات پایانی هست و لحظاتیه که داریم کم کم وارد ساعاتی میشیم که زیارت مخصوص امام حسین در اون وارد شده و شاید آخرین شب جمعه ای باشه که در ماه مبارک رمضان به ابی عبدالله سلام میدیم و اینجوری باید زمزمه کنیم که باز هم میل زیارت کرده ایم از راه دور، نیت از ما، قصد از ما، رفت و آمد با شما. انشاءالله که دلاتون به نور الهی منور باشه و انشاءالله با رفتن ویروس منحوس کرونا بتونیم از نزدیک عرض ارادت کنیم به ساحت مقدس ابی عبدالله. ان شاء الله تا فردا که در خدمت شما باشیم. خدا یار و نگهدارتون. یا علی مدد.
حسین می بخشه، هیچ کی ناامید بخشه به حسین میبخشه وعده دادن به وفاشه به حسین میبخشه خدا هرچی رو سیاه به حسین میبخشه من افتاده به چاه به حسین میبخشه بنده های بی پناه به حسین میبخشه بذار بگم با زبون ساده همین حسین حسین احمد سرم زیاده خدا اجازه شو به هر کسی نداده خدا اجازه شو به هر کسی نداده اگر گناه من زیاده خدا به من حسین داده خدا به من حسین داده میدونم که از تو هستم به تو برمیگردم سر اون عهدی که بستم به تو برمیگردم با همین دل شکستم به تو برمیگردم همه دار و ندارم به تو برمیگرده همه عشقی که دارم به تو برمیگرده من تموم اعتبارم به تو برمیگرده بذار بگم با زبون ساده همین حسین حسین احمد سرم زیاده خدا اجازه شو به هر کسی نداده خدا اجازه شو به هر کسی نداده نماز شکر من زیاده خدا به من حسین داده خدا به من حسین داده